ساعت ده شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول اسفند ماه سال 1392 برابر با 20 فوریه 2014 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شبانگاهی امروز ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون و عید شب بخیر شنوندگان گرامی. با پایان مذاکرات هسته‌ای 3 روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل، رسیدن به راه حلی جامع در بازه زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد دولت تهران به تعهدات خود در توافقنامه ژنو عمل کرده است. بر اساس این گزارش، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با درجه بالا کاهش یافته و ادامه کار در نیروگاه آب سنگین عراق نیز متوقف شده است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه بین 35 عضو این نهاد توضیح شد، ساعتی پس از اعلام ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اواخر اسفند انتشار یافت. روز پنجشنبه در پی توقیف روزنامه‌ای آسمان، عباس بزرگمهر مدیر مسئول آن نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از دوستان آقای بزرگمهر گفت که برای او قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده که به علت پایان وقت اداری قرار دادن وثیقه به شنبه موکول شده است و او به زندان انتقال یافته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده است. خشونت‌ها در اوکراین روز پنجشنبه به رغم توافق میان حکومت و مخالفان برای آتش‌بس همچنان ادامه دارد و قربانی‌های تازه‌ای می‌گیرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کیف، پایتخت اوکراین، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مرگ بیش از 50 تن از مخالفان حکومت منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضانی که با صورت‌های پوشیده در اطراف میدان استقلال شهر کیف جمع شده بودند، با پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ توانستند نیروهای پلیس را وادار به عقب نشینی و کنترل تمام این میدان را در اختیار بگیرند. انفجار یک خودروی سوری در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 تن را به کشتن داد و 10 تن دیگر را زخمی کرد. شمار دقیق کشته شدگان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گزارش رویترز، این انفجار در یک اردوگاه پناهجویان سوری روی داده و مجروحان برای مداوا به بیمارستان شهر کلیس در جنوب ترکیه منتقل شدند. تا شامگاه پنجشنبه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. روز پنجشنبه دقایقی پس از آغاز محاکمه 20 روزنامه‌نگار در شهر قاهره مصر، این محاکمه به 14 اسفند موکول شد. در بین این روزنامه‌نویسان، 3 گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره نیز حضور دارند که به اتهام همکاری با یک سازمان تروریستی محاکمه می‌شوند. دولت موقت مصر اخوان المسلمین را گروهی تروریستی و غیرقانونی اعلام کرده است. و خبر آخر این که مجید تخت‌رمانچی معاون وزارت خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه اول اسفند خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت با پایان کار دفاتر حافظ منافع دو کشور، مسئولیت ارتباط تهران و لندن به کاردارهای غیر مقیم سپرده شده است. وید
ممنونم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه این مجله شبانگاهی امروز خواهیم دید دبیر این مجله چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی برای شما تدارک دیدن. ادامه دور بعدی مذاکرات هسته ایران با 5 به علاوه 1 در اواخر اسفند ماه.
کار دشوار خواهد بود، ولی هر دو طرف احساس میکنیم که شروع خوبی برای این کار دشوار بوده.
روزهای تاریک اوکراین، صدها کشته و زخمی در کیف. حسن روحانی از معاون اول خود خواسته فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی پیگیری شود.
حتما لازم نیست کشوری یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه.
روزنامه آسمان توقیف شد، مدیر مسئول آن هم روانه زندان اوین شد. یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران خبر داد. همچنان که در خبرها شنیدید، 67 کشته آمار رسمی قربانیان درگیری‌های روز پنجشنبه در اوکراین است. پزشکان داوطلب که در محل به معترضان امداد رسانی می‌کنند، از مرگ 100 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر خبر می‌دهند. وزارت کشور اعلام کرد 130 پلیس مجروح شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
پارلمان اوکراین که بعد از ظهر پنجشنبه تشکیل جلسه داد، تاکنون هیچ تصمیمی برای پایان خشونت‌ها اتخاذ نکرده است. نمایندگان حزب حاکم و حزب کمونیست از حضور در این جلسه سرباز زدند و این در حالی است که معاون حزب مناطق در پارلمان صبح در بیانیه خود خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای حل بحران کشور شده بود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از اپوزیسیون خواست به هیچ وجه با یانوکوویچ وارد مذاکره نشوند، اما نمایندگان احزاب مخالف بر لزوم و سرگیری مذاکرات تاکید کردند. در حالی که خبری از رئیس جمهور نیست، سخنگویش در گفتگوی تلفنی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اوکراینی مسئولیت قربانیان بی‌شمار درگیری‌های اخیر در کیف را بر دوش اپوزیسیون نهاد. وزیر کشور و وزیر دفاع در پیام‌های جداگانه اعلام کردند در چارچوب عملیات ضد تروریستی در کشور، نیروهای خود را به گلوله‌های جنگی مسلح کردند. معترضان در میدان پشت سنگرها بازگشته و اولین ردیف آنها نیز مسلح شدند. پشت سر آنها هزاران تظاهرکننده همچنان در میدان استقلال حضور دارند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای برای نخستین بار از آغاز اعتراض‌ها در اوکراین بر لزوم امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا تاکید کرد. نارامی‌ها 3 ماه پیش از آنجا شروع شد که دولت از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا سر باز زد. پنجشنبه اتحادیه اروپا و آمریکا خشونت‌ها در اوکراین را به شدت محکوم کردند و حکومت را یگانه مسئول قربانیان دانستند. اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌ها علیه مسئولین خشونت‌ها خبر داد. این تصمیم در پی شکست مذاکرات وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان با رئیس جمهور اوکراین اتخاذ شد. چهارشنبه آمریکا علیه مسئولین خشونت‌ها محدودیت‌های روادیدی اعمال کرده بود و پنجشنبه CNN گزارش داد بسته جدید حاوی تحریم‌های مالی آماده امضای رئیس جمهور است. ریا نوستی گزارش داد ولادیمیر پوتین پس از گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینیش و گویا به درخواست وی، برای میانجیگری ولادیمیر لوکین مسئول حقوق بشر روسیه را روانه کیف کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از 3 روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه یک طرفین گفتگو، ضمن مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات، از تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات برای یک ماه دیگر، یعنی انتهای اسفند ماه، سخن گفتند. بیشتر بشنوید درباره جزئیات این مذاکرات از نوشین سید حسینی.
دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و طرفین با مثبت ارزیابی کردن فضای این گفتگوها تاریخ مذاکرات بعدی را برای یک ماه دیگر تعیین کردند. دیپلمات‌های حاضر در این گفتگوها از جمله وندی شرمن، نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، روز پنجشنبه ضمن تأکید بر دشوار بودن مسیر پیش رو برای رسیدن به توافق جامع به رادیو فردا اینطور گفت.
And so some of the لازمه هر مذاکراتی برخی زمینه چینی های مقدماتی است. ما از این مرحله عبور کرده ایم تا بتوانیم گام اول را برداریم، اما نمی خواهیم که این گام آخرین یا تنها گام باشد. بنابراین اقدامات جامع بسیار دشوارتر از اقدام مشترک اولیه در گام نخست است.
اظهار نظر وندی شرمن را محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران هم در نشست خبری خود در وین اینطور بازگو کرد.
ما 3 روز کاری مفید و بسیار فشرده داشتیم که در این 3 روز موضوعاتی رو که باید به اونها برای رسیدن به راه حل نهایی و توافق جامع پرداخته بشه مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادیم. کار بسیار زیادی در مقابل ما وجود داره و کار دشوار خواهد بود، ولی هر دو طرف احساس میکنیم که شروع خوبی برای این کار دشوار بوده.
ولی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در چه شرایطی به رفع تحریم‌ها خواهد انجامید؟ وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا رسیدن به توافق جامع را شرط لازم برای رفع تحریم‌ها علیه ایران دانست.
چشمانداز پیش روی مردم ایران این است که امکان رفع همه تحریم ها وجود دارد که نیازمند توافقی جامع بر سر ماهیت برنامه هسته ایران است که به جامعه بین الملل اطمینان دهد که ایران قادر به دسترسی به سلاح اتمی نیست و اینکه برنامه اش صرفاً صلح‌آمیز است. در صورتی که توافقی جامع که همه ما بر سر آن توافق داشته باشیم می تواند برای مردم ایران و اوضاع اقتصادی ایران مثبت باشد.
البته برنامه هسته ایران تنها موردی نیست که آمریکا نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کند. وندی شرمن در گفتگو با رادیو فردا از جمله موضوعات مورد اختلاف را نقض حقوق بشر در ایران و دخالت ایران در سوریه می‌داند.
یکی از دغدغه‌های آمریکا درباره ایران مربوط به موضوع حقوق بشر است که برای ما اهمیت زیادی دارد و ما به اظهار نظر در این زمینه ادامه خواهیم داد. ما درباره نقش ایران در سوریه هم نگرانیم. مردم سوریه امیدوارند که به آزادی برسند، در حالی که رژیم ایران برای ساکت کردن صدای مردم سوریه به تاکتیک‌های بسیار خشن متوسل می‌شود. در حالی که این مردم سوریه هستند که آیندهشان را تعیین می کنند، نه ما.
دور بعدی مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 قرار است از 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. ساعت به وقت ایران 22:13 است، به وقت اروپای مرکزی 19:43. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم.
این مذاکرات گروه 5+1 برای من و شما ایرانی هیچ کاری انجام نمیده. این مذاکرات مال اینه که جمهوری اسلامی در آستانه رفتنه، میخواد یک مدت دیگه تاریخش رو تمدید کنه و بمونه. فرقی تو حال من و شما نداره از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. ما همینیم که هستیم.
نظر من در مورد اظهارات 5+1 و طرف ایرانی است در مورد مباحث هسته‌ای، انرژی هسته‌ای. به نظر من این نوع گفتگو باید ادامه پیدا بکنه و چرا نمیدونم چرا آمریکا همش میگه تمام گزینه‌ها روی میز هست، تمام گزینه‌ها روی میز هست. اینو باید آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه تمام کشورها بدونن که دیگه زبان زور، زبان سلاح، زبان اسلحه، زبان جنگ دیگه معنا و مفهوم آنچنانی در دوران الان و حصر حاضر نداره و فقط زبان گفتگو و تعامل سازنده است.
من یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق هستم. خواستم خطاب به مسئولین مذاکره کننده هسته‌ایمون بگم که آقا ما رفتیم جنگ کردیم، خیلی از مشکلات حل نشد، کوتاه بیان تا این مشکلات از سر مردم کم بشه، کوتاه بشه. این صفا رو نگاه کنید، گرسنگان چجور تو صف وایستادن برای 10 کیلو برنج و 2 تا مرغ یخ زده. خواهشی که ازتون داریم کوتاه بیایید.
آقای خامنه‌ای، 9 سال از چشم‌انداز 20 ساله گذشته، هنوز نه تنها کاری انجام نشده بلکه مردم گرسنه بودن و گرسنه‌تر شدن. آقای خامنه‌ای، حرفای خوبی میگی، اما ما مردم در عمل هیچ چیز نمی‌بینیم جز فساد و راندخاری و فقر و فحشا و غیره و غیره. همش هم میگین کار آمریکا. آقای خامنه‌ای، روحانیونتون مردم ایران را خیانتکار مینامد، در حالی که سیاست گرسنه نگهدار و حکومت کن را در عمل اعمال می کنن.
میخواستم خدمتتون عرض کنم تا زمانی که روزنامه‌نگار نتونسته باشه آزادانه قلم بزنه، فساد و راندخاری دست از سر مردم ایران بر نمی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی ابلاغ فرمان اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواستار پیگیری عملی دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در فرمان 11 ماده‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواستار اجرای عملی سیاست‌های اقتصادی مد نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه 30 بهمن در دستوری اجرای فوری آنچه که اقتصاد مقاومتی نامید به قوای سگانه کشور ابلاغ کرد. در دستورالعمل رئیس جمهوری ایران مشارکت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در زمینه افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور تأکید جد شده است. همچنین مبارزه با فساد مالی، حرکت به سوی شفافسازی اقتصاد و افزایش بهره‌وری از دیگر موارد دستورالعمل رئیس جمهوری ایران است. از سوی دیگر در بخشی از دستورالعمل آیت الله خامنه‌ای در برنامه سیاست اقتصاد مقاومتی آمده که دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. تأکید به اجرای این موارد در حالی است که به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 بهمن در جریان بررسی اصلاح قانون مالیات، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را با تایید رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف کرد. طبق این قانون، بنیادها و نهادهایی که وظایف حاکمیتی دارند با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشمول این معافیت می شوند. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چطور از یک طرف بر شفافسازی اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تاکید می شود و سوی دیگر نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری از پرداخت مالیات معاف می شوند، می گوید
از دید خود آقای خامنه‌ای این تضاد نیست، به لحاظ اینکه اینها به اموالی از مردم که مصادره کردند یا اون حساب‌های ناروشنی که همه اینها در بنیادهای مختلف خلاصه شده و تحت نظر آقای خامنه‌ای است، اینها رو به عنوان اموال حکومتی بهش نگاه نمی‌کنند، بلکه به عنوان انفال به اینا نگاه می‌کنند و انفال اون چیزایی که از دشمن گرفته شده و بنابراین انفال که نباید که به حساب مالیات به کسی بده. اینها رو از لحاظ دینی توجیه میکنن و به این لحاظ هم همیشه این قسمت تاریک اقتصاد ایران باقی خواهند بود که البته یک قسمت بسیار مهمی هم هست. این کاملا تضاد داره، یه بخش تأکید و زیاد کردن مالیات ها که مالیات های مردمه، ولی از طرف دیگه به کلی یک قسمت مهم اقتصاد رو به کلی از مالیات معاف میکنه که اون تمام نهادهاییست که زیر بیت رهبری عمل میکنه.
اساس اصلی سیاست های اقتصادی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و هزینه های عمومی تکیه دارد. همچنین تأمین امنیت غذا و دارو تحت عنوان ذخایر راهبردی از دیگر تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی در برنامه سیاست اقتصاد مقاومتی است. اما چقدر سیاست‌های مقاومتی که آیت الله خامنه‌ای خواستار تزریق آن به اقتصاد ایران شده است می‌تواند مقاومت اقتصاد ایران را بالا ببرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این باره معتقد است:
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست‌ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست؟ رابطه این سیاست ها با اسلام روشن نیست و اصولا سیاست های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمود های دینی.
اصطلاح اقتصاد مقاومتی را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1389 برای نخستین بار در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب هم گزارش خواهید شنید درباره توقیف روزنامه آسمان. روزنامه آسمان به دلیل چاپ گفتگویی از یک عضو جبهه ملی ایران که حکم قصاص رو غیر انسانی خوانده بود روز پنجشنبه توقیف شد. ساعتی پیش هم مدیر مسئول روزنامه آسمان بازداشت و روانه زندان اوین شد. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسمفر.
روزنامه آسمان تنها کمتر از یک هفته پس از آنکه انتشارش را آغاز کرد توقیف شد. دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران روز پنجشنبه اول اسفند ماه حکم توقیف روزنامه تازه منتشر شده آسمان داد. در دو روز اخیر روزنامه آسمان با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه سخنان هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی غیر انسانی نام برده شده است. محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گردانندگان روزنامه آسمان را به تضعیف ارزش‌های اسلامی و قداست شکنی متهم کردند. خبرگزاری فارس پس از توقیف این روزنامه می نویسد: بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است. بر اساس گزارش فارس همچنین مدیر مسئول روزنامه آسمان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. عباس بزرگمهر مدیر مسئول روزنامه آسمان روز گذشته گفته بود که سخنان آقای باوند درباره مجازات قصاص قبل از انتشار حذف شده بود، اما به دلایل فنی این حذف اعمال نشده است. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه هم سخنان آقای بزرگمهر را تایید کرده است. او به خبرگزاری مهر گفته است: ما برای این گونه احکام فقهی و ارزش‌های دینی احترام قائلیم و این عبارت حکم غیر انسانی قصاص هم قرار نبود چاپ شود، اما متاسفانه در لحظات آخر دقت لازم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد. آسمان پیش از این به صورت هفته‌نامه چاپ می‌شد، اما با تغییر امتیاز آن از روز 26 بهمن ماه به شکل روزنامه بر روی دکه‌های روزنامه‌فروشی‌های ایران رفت. این روزنامه از سیاست‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمایت می‌کرد. در چند ماهی که از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، روزنامه اصلاح طلب بهار هم با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است که دلیل آن انتشار مطلبی درباره جانشینی پیامبر اسلام بود.
گزارش مرداد قاسمفر رو می‌شنوید درباره توقیف روزنامه آسمان. اما یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران خبر داده. به گفته این روزنامه مقامات یونان این محموله‌ها رو کشف و ضبط کرده و اونها رو برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستادن. نیروی هوایی ایران هنوز از جت‌های ساخت آمریکا که در زمان حکومت محمد رضا پهلوی خریداری شده بود استفاده می‌کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
روزنامه یونانی اکاتیمرینی برای نخستین بار از ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده از اسرائیل به ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، آژانس امنیت ملی آمریکا تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. این تحقیقات در همکاری با دفتر جرایم مالی یونان انجام می شود. روزنامه اکاتیمرینی که به اطلاعاتی درباره این تحقیقات دست یافته نوشته است که دلالان اسلحه اسرائیلی دو بار سعی کردند قطعات یدکی جت‌های فانتوم F4 و F14 را از طریق یونان به مقصد نهایی آنها در ایران ارسال کنند. محموله اول در اواخر سال 2012 میلادی و 4 ماه بعد از آن در آوریل سال 2013 محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود. در هر دو مورد مقامات یونان کانتینرهای حامل این قطعات یدکی را ردیابی و آنها را توقیف کردند. به نوشته روزنامه اکاتمرینی، محموله‌ها از شهر بنیامینا جیووت ادا در نزدیکی حیفا و با واسطه یک شرکت یونانی به مقصد نهایی ایران ارسال شده بود. این شرکت یونانی به نام تاسوس کاراس در نزدیکی آتن ثبت شده بود، ولی تحقیقات اولیه مقامات یونان نشان داد که چنین شرکتی وجود ندارد. شخصی هم که شماره تماس این شرکت به نام او ثبت شده، تبعی بریتانیا و ساکن شهر تسالونیکی یونان بود که تاکنون دفتر جرایم مالی آن کشور نتوانسته او را پیدا کند. روزنامه دیلی تلگراف لندن هم به بررسی این موضوع پرداخته و به نقل از مقامات دادگاهی در آتن نوشته است این قطعات در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارند. قطعات یدکی جت‌های جنگی که از طرف دفتر جرایم مالی یونان توقیف شده برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده شده است. به نوشته دیلی تلگراف، وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. ایران هم اکنون ده‌ها فروند جت‌های فانتوم F4 و تامکت F14 در اختیار دارد که همه آنها پیش از انقلاب اسلامی از آمریکا خریداری شده بود. آمریکا پس از انقلاب اسلامی تحریم فروش اسلحه و قطعات یدکی به ایران را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد. این اولین بار نیست که موضوع ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی از اسرائیل به ایران علنی می‌شود. در سال 1998 میلادی دادگاهی در اسرائیل یک بازرگان آن کشور را به جرم فروش مخفیانه تجهیزاتی برای تولید سلاح‌های شیمیایی به ایران به 16 سال حبس محکوم کرد. در سال 1986 میلادی نیز ماجرای ایران کنترا و یا ماجرای مکفارلین افشا شد که از ارسال اسلحه از آمریکا به ایران و با همکاری مستقیم اسرائیل پرده برداشت.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
مجله یک خانه یک زمین که به مسائل محیط زیستی میپردازه و توسط آزادی اسدی هم تهیه میشه ساعت 11 امشب میتونید بشنوید. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود. این برنامه به معرفی یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میپردازه. همراه میشیم با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 88 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. اتهامش تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. علیرضا سیدیان پس از گذراندن چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. این نوکیش مسیحی دو سال پس از بازداشت در آبان ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری که در جریان محاکمه آقای سیدیان وکالت این نوکیش مسیحی را بر عهده داشت، در گفتگو با کمپین حقوق بشر گفته بود چون غسل تعمید این نوکیش مسیحی در ترکیه بوده، استنباط قاضی دادگاه این بود که او به نوعی با این کار علیه نظام تبلیغ کرده است. به گفته وکیل آقای سیدیان، استنباط قاضی این بوده که رفتن این نوکیش مسیحی برای انجام غسل تعمید به کشور ترکیه و انتشار فیلم غسل تعمیدش به این معنی بوده است که او با این کار می‌خواسته بگوید انقدر در ایران آزادی وجود نداشته که برای غسل تعمید به ترکیه رفته است. دیگر مصادیق اتهامات علیرضا سیدیان گفتگوهایی بوده که این نوکیش مسیحی با رسانه‌ها انجام داده که برای قاضی دادگاه به عنوان مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. دیگر مصداق اتهامات آقای سیدیان راه اندازی یک کلیسای خانگی و اداره این کلیسا بود. این نوکیش مسیحی در اسفند ماه سال 90 بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد. علیرضا سیدیان در بهمن ماه سال 92 پس از تحمل 2 سال زندان توانست از مرخصی استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند. آقای سیدیان به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
با این گزارش آرش حسنیا به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد به همراه امیر در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.